16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این پنجشنبه 21 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. همراه ما باشید حتما برای اینکه مجموعه بسیار بسیار پربار رو در این بعد از ظهر برای شما آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. سه عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی قید و شرط او شدند. رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی در این بیانیه صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را جنون‌آمیز و اتهام بغی برای او را واهی دانستند. پیشتر جمعی از زندانیان زن محبوس در زندان اوین هم صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را اقدامی خطرناک دانستند که میتواند پیش درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی برای سایر مخالفان جمهوری اسلامی باشد. در همین حال بیش از 50 تن از زندانیان زن و مرد محبوس در اوین هم اعلام کرده بودند که در اعتراض به این حکم از امروز دست به اعتصاب قضا میزنند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل و گروه افراطی حماس با طرح حکومت موقت در نوار غزه موافقت کردند. این طرح بخشی از مرحله دوم یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در مذاکرات غیر مستقیمی که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا در دوحه گرفته شده است، از این موضوع خبر دادند. همزمان جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، هم نسبت به پیشرفت در مذاکرات محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از عملیاتی شدن یک پایگاه جدید پدافند هوایی ایالات متحده در شمال لهستان خبر داد. مأموریت اصلی این پایگاه به عنوان بخش از سپر موشکی گسترده ناتو، شناسایی و رهگیری موشک‌های بالستیک عنوان شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت ناتو، این سامانه در شمال لهستان مستقر شده و می‌تواند موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد را رهگیری کند. بر این اساس، سایر اجزای کلیدی این سامانه دفاع موشکی شامل یک سایت دیگر در رومانی، ناوشکن‌های نیروی دریایی ایالات متحده مستقر در اسپانیا و یک رادار هشدار اولیه در شهر کورچیک ترکیه می‌شود. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، با اشاره به استفاده از موشک‌های بالستیک در درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه گفت: به عنوان یک ائتلاف دفاعی نمی‌توانیم چنین تهدیداتی را نادیده بگیریم. فیلم زیارتگاه ساخته عبدالرضا کاهانی به بخش مسابقه جشنواره فیلم ادینبرا راه یافت. نیما صدری و فرهاد زارعی بازیگران اصلی این فیلم هستند که در مونترال کانادا فیلمبرداری شده است. عبدالرضا کاهانی چند سالی است که از ایران خارج شده و فیلمسازی را در خارج از کشور ادامه می‌دهد. در طول این مدت او چند فیلم در خارج از ایران ساخته است، اما این نخستین بار است که یکی از ساخته‌های این فیلمساز به بخش مسابقه یکی از جشنواره‌های معتبر سینمایی راه می‌یابد. آقای کاهانی سازنده فیلم‌های همچون از پیوان نجیبی است، هیچ و بیست است. فیلم بیست جوایز متعددی از جمله جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی کالویواری را هم برای این کارگردان و فیلمنویس برمغان آورده است. 77th دوره جشنواره فیلم ادینبرا از حدود 5 هفته دیگر آغاز می‌شود و یک هفته هم ادامه خواهد داشت. و در مسابقات تنیس ویمبلدون رقابت‌ها به مرحله نیمه نهایی رسید. دیروز در بخش انفرادی مردان، لورنسو موسیتی ایتالیایی تیلر فریتز آمریکایی را 3-2 شکست داد تا در مرحله نیمه نهایی مقابل نوواک جاکوویچ، اسطوره تنیس مردان، قرار بگیرد. سربیناتور قرار بود دیروز مقابل الکس دیمینور به میدان برود، اما با کنارگیری بازیکن استرالیایی، نوله مستقیما به مرحله نیمه نهایی رسید. مرحله نیمه نهایی انفرادی مردان فردا جمعه برگزار می شود و در دومین بازی کارلوس آلکاراس و دانیل مدویدف، مردان شماره 3 و 5 دنیا، مقابل هم می ایستند. اما در مرحله نیمه نهایی انفرادی زنان امروز و تا ساعتی دیگر، ابتدا دونا وکیچ از کرواسی به مصاف جزمین پاولینی از ایتالیا می رود و سپس باربورا کریچیکووا از جمهوری چک مقابل الینا ریباکینا، بازیکن شماره 4 جهان، از قزاقستان قرار خواهد گرفت. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. گرمای شدید و تعطیلی 15 استان ایران به دلیل آنچه صرفه‌جویی در مصرف برق عنوان شده. گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. دیدارهای ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دوتابعیتی محکوم به اعدام، با مقامهای اتحادیه اروپا. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پنجشنبه 21 تیر ماه 15 استان ایران، یعنی استانهای سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی، لرستان، قزوین و البرز به دلیل صرفه‌جویی در مصرف برق تعطیل اعلام شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
با افزایش دمای هوا و آنچه از سوی منابع رسمی رکورد شکنی مصرف برق عنوان شده، پنجشنبه 21 تیر 15 استان ایران تعطیل شد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برقی و هدر رفت گسترده برق در شبکه‌ای فرسوده و قدیمی، در فصل گرم سال با کسری دست کم 14000 مگاوات برق روبروست و هر سال هم بر این کسری افزوده می‌شود. دولت ایران در سال گذشته راه اندازی بیش از 6000 مگاوات نیروگاه برقی جدید را هدف گذاری کرده بود که تنها موفق به تأمین 2000 مگاوات آن شد. این در حالی است که خاموشی‌های گسترده خسارت‌هایی را به کسبه و مردم وارد کرده و آنها را ناراضی و ناراحت کرده است. برای نمونه بشنوید از زبان یکی از مغازه‌دارهای بولوار گلستان در حوالی اسلام شهر در جنوب غرب تهران.
ساعت 7 برقای ما میره تا ساعت 11 شب. اینجا همه دارن اجاره میدن. 60 میلیون 70 میلیون همه جا دارن اجاره میدن اینجا. گلستان بعد فرکه اول شیرینانسی.
آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش کرده، تقاضای مصرف برق کل کشور در روز سه‌شنبه به بیش از 77000 مگاوات رسید و با توجه به پیش بینی افزایش دما، این احتمال وجود داشت که روند مصرف صعودی باشد، موضوعی که به تعطیلی 15 شهر انجامید. اما آیا در ایران و در شبکه خانگی برق بیش از حد مصرف می شود؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، ساکن باکو.
ترکیه با آلمان جمعیت مشابهی با ایران دارند، یعنی 85 میلیون تقریبا جمعیت دارند. مصرف برق بخش خانگی ترکیه 30% بیشتر از ایرانه. در آلمان 35% بیشتر از ایرانه. یعنی سرانه مصرف بخش خانگی در ایران سالانه 1.2 مگاوات ساعت هست. در ترکیه و آلمان بالای 1.5 مگاوات ساعته. یعنی مردم ایران برق زیادی مصرف نمی‌کنند.
بر اساس آنچه رسانه‌ها در ایران اعلام کردند، به منظور جلوگیری از خاموشی سراسری، تعطیلی برخی استان‌ها در نظر گرفته شد تا از طریق کاهش مصرف برق اداره ها بتوان شبکه را مدیریت کرد و به نوعی خاموشی ها را دور زد. اما خاموشی برق چه تأثیری بر بازدهی صنایع در ایران دارد؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی.
ایران که برق صنایع را قطع میکنه، سالی 6 تا 8 میلیارد دلار زیان میرسونه به این صنایع. مثلا بخش فولاد ایران را در نظر بگیریم، 5000 مگاوات برق نیاز داره. الان برقش نصف این رو هم دولت تحویل نمیده. یا سیمان 1000 مگاوات برق نیاز داره، نصفش رو هم تحویل نمیده. در واقع صنایع ایران بزرگترین بازنده این کسری هستند که دولت به وجود آورده.
بر اساس آنچه که پیشتر یک عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره قطعی برق واحدها و شهرک‌های صنعتی گفته بود، چند سال است که از 15 خرداد تا 15 شهریور به تناوب برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور قطع می‌شود و این موضوع سبب ساز وارد آمدن خسارت بسیار در بازدهی و تولید بخش صنعتی در ایران بوده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما برای پیشگیری از گرمازدگی در شرایطی که این موج گرمای شدید وارد کشور شده چه باید کرد؟ گفتگوی من با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان رو بشنوید.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت میکنیم، یه بار از گرمازدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدنمون نشون میده. سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری خیلی ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه. یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدم‌ها خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن. در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه. ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدم ها حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه. در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه.
بله، صدای یک پزشک ایرانی ساکن آلمان بود که درباره گرمازدگی در این روزها در ایران توضیح میداد. اما ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، زندانی محکوم به اعدام، برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده. از خانم مهرانیا ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره دیدارهای خود برای آزادی همسرش توضیح داد.
من دیروز با دفتر وزارت امور خارجه بلژیک در تماس بودم، از طریق یکی از معاونین ایشون جلسه داشتم و اینکه باشون صحبت کردم که چه کاری برای احمد رضا دارن انجام میدن و چه کاری انجام خواهند داد. ایشون قول دادن از طرف وزارت امور خارجه که پیگیر وضعیت احمد رضا بوده در این چند سالی که تو زندان هست و خواهند بود، از این به بعد هم تمام تلاششون رو انجام انداد برای آزادی. ولی جوابی که به من قاطع بگن که کی میخواد آزاد بشه این به من ندادن، فقط گفتن که ما همچنان از قبل همونطوری که میدونیم پیگیر بودیم با مقامات ایرانی و از این به بعد هم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد برای آزادی احمد.
آیا در برنامه‌تون هست که با مقام‌های دیگری هم دیدار بکنید؟
با معاون آقای انریک مورا دیروز جلسه داشتیم.
آقای انریک مورا قائم مقام مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا.
بله، ایشون گفتن که با مقامات ایرانی در تماس هستند برای وضعیت تمام گروگان‌هایی که تو ایران هستند و همچنان پیگیر هستند و خود آقای انریک مورا هم بارها درخواست آزادی احمد رضا رو داده بود. و اینکه امروز من خانم دریا صفایی رو دیدم من و
خانم دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک.
بله، گفتن که از امروز پارلمان بلژیک تعطیل میشه ولی از سپتامبر که کارشون شروع میشه حتما پیگیر وضعیت احمد رضا بوده و خواهند بود که بتونن تمام تلاششون رو بکنن برای آزادیش.
خانم مهرانیا، شما اعلام کردید که همسرتون آقای احمد رضا جلالی اعتصاب غذاشون رو قطع کردند. آخرین بار چه زمانی با ایشون تماس داشتید و آیا خبر جدیدی دارید از وضعیت ایشون؟
بله، امروز تماس گرفتن، همونطور که میدونید اعتصاب غذاش رو پایان دادن برای اینکه ضعف جسمانی شدید داشتن و اینکه ضربان نبضش و فشار خونش خیلی پایین هست، همچنان پایین هست به خاطر اعتصابای غذایی طولانی داشته، به خاطر اینکه تو زندان زیر حکم اعدام هست و بارها تهدید به اعدام شده، وضعیت جسمیش واقعا خطرناک هست. به خاطر همین هست که حالش اصلا خوب نیستش و نمیتونست که اعتصاب غذا رو ادامه بده، علارغم اینکه جا گذاشته شده بود از تبادل و اینکه طولانی ترین زندانی اروپایی در زندانهای ایران هست.
گفتید که تا حالا چندین بار به اعدام تهدید شدن، یعنی اینکه ایشون رو بردن به قرنطینه یا بهشون گفتن که به زودی اعدام خواهند شد، آیا جزئیاتی در این باره میدونید؟
بله، وقتی که آقای اسدالله اسدی حکم گرفت احمد رضا رو 5 ماه بردن انفرادی و حتی یک شب گفتن که فردا میبریم زندان کرج برای اجرای حکم، این بدترین شبی بود که یعنی شب نبود برای ما، یه خاطره خیلی بدی هست که ما سپری کردیم اون روزها رو. و بعد از اون به خاطر نوری هم همچنین 2 هفته قبلش به ما گفتن که فلان روز خان احمد رضا رو اعدام میکنن، یکی از بدترین روزهای زندگی ما بود که ما داشتیم.
یعنی هر زمانی که در غرب یکی از دیپلمات‌ها یا یکی از وابستگان جمهوری اسلامی دادگاهی میشد یا محکوم میشد، اونجا به آقای احمد رضا جلالی همسر شما فشار می آوردن و می گفتن که حکمتون رو اجرا خواهیم کرد.
بله دقیقا همینطوری. البته به خاطر همین بود که امنستی گزارشی که داد گفتش که به خاطر اینکه این کارها رو انجام داده احمد رضا کاملا گروگان هست و گزارشی رو تایید کرد که احمد رضا به عنوان یک گروگان در زندانهای ایران استفاده شده.
ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی محکوم به اعدام در ایران. پس از چندین سال به تعویق افتادن، همزمان با برگزاری اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، این نهاد اعلام کرد که یک پایگاه جدید پدافند هوایی آمریکا در شمال لهستان که به عنوان بخشی از سپر موشکی گسترده‌تر ناتو طراحی شده، آماده ی انجام مأموریت شده است. از سابقه و اهمیت این پایگاه در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
ایجیس شور یا پشتیبانی در ساحل سابقه پرفراز و نشیب و طولانی دارد. در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در آمریکا، طرحی که برای این سامانه دفاعی در نظر گرفته شده بود بسیار گسترده تر بود. کشورهای میزبان هم متفاوت بودند. جمهوری چک یکی از آنها بود، اما اعتراض گسترده، تظاهرات خیابانی و حتی اعتصاب غذا موجب شد که آمریکا از استقرار این سامانه در خاک این کشور صرف نظر کند. در نهایت با روی کار آمدن دولت باراک اوباما، برنامه محدودتر برای استقرار این سپر در رومانی و لهستان پی گرفته شد، موضوعی که از همان ابتدا با انتقادهای شدید روسیه روبرو بود، اما تاکید واشنگتن و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این بود که این تنها یک سپر دفاعی است. در همان سالهایی که رومانی آماده میزبانی شده بود، دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفته بود
دفاع موشکی برای دفاع است، یک چیز دفاعی است. قرار نیست بازدارندگی راهبردی هسته‌ای روسیه را تضعیف کند یا تحت شعاع قرار دهد.
دولت آمریکا هم پیامش روشن بود. مثلا این صحبت‌های 8 سال پیش رابرت ورک، معاون وزیر دفاع آمریکا در رومانی.
تا زمانی که ایران موشک‌های بالستیک را توسعه دهد و به کار گیرد، ایالات متحده با متحدانش برای دفاع از ناتو کار خواهد کرد.
آنطور که از اسم این سپر برمی‌آید، مأموریت ایجیس شور پشتیبانی از سیستم‌های راداری و پرتابی ایجیس روی آب است. رادار سامانه‌ای که حالا به طور کامل در لهستان عملیاتی شده، میتواند از صدها مایل دورتر موشک‌های بالستیک را ببیند و پیدا و دنبال کند. در بیانیه ناتو درباره عملیاتی شدن بخش لهستان این سامانه، ینس استولتنبرگ که حالا به پایان دوران مسئولیتش رسیده، به استفاده گسترده از موشک‌های بالستیک در جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه اشاره می‌کند و می‌گوید ناتو نمی‌تواند چنین تهدیدی را جدی نگیرد. در این بیانیه از ایران نام برده نشده است، اما سابقه ایجیس شور مشخص است و این روزها کشورهای اروپایی در هر فرصت و بیانیه‌ای بیش از گذشته نسبت به خطر موشک‌های بالستیک ایران هشدار می‌دهند. فابین هنس، تحلیلگر امور راهبردی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، به رادیو فردا از دلایل این حساسیت می‌گوید.
تهدید موشکی ایران برای اروپا یک موضوع جدی است. مثلا موشک خرمشهر که برد آن با یک کلاهک سبکتر بخش‌هایی از اروپا را شامل می‌شود. یا مثلا برنامه فضای سپاه که عملاً در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هستند. نمی‌خواهم بگویم که این یک برنامه پوششی است، چون واقعاً می‌خواهند به فضا وارد شوند و محموله‌ای در دار قرار بدهند، اما شیوهی که سپاه در حال توسعه این برنامه است، روشن است که علاقمند به دستیابی به فناوری موشک با برد بلندتر هم هستند. هنوز این کار را نکردند ولی می تواند انجام شود و در کنار اینها سطح بالای غنی‌سازی در ایران را در نظر داشته باشید و اینکه ممکن است ایران قدم آخر را بردارد و تبدیل به یک کشور دارای سلاح اتمی شود. در آن صورت نیاز به پرتابگری دارند که فراتر از منطقه هم برود.
اگرچه در بیانیه ناتو به ایران و روسیه اشاره نشده، اما نام بردن از اوکراین پای هر دو کشور را به میان می‌کشد. خصوصا که حالا روسیه هم علاقمند به خرید موشک‌های ایران است. در همین روزهای اخیر گزارش‌هایی هم از توسعه اماکن تولید موشک‌ها در ایران منتشر شده بود. گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که خط قرمز اروپایی‌ها برای اقدام جدی‌تر علیه تهران فروش موشک‌های بالستیک ایران به روسیه خواهد بود. آن هم پس از آنکه پهپادهای ساخت ایران در روند تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تعیین کننده ارزیابی شدند.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما در حالی که عملیات اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته و حتی ارتش اسرائیل از ساکنان شهر غزه خواست آن را تخلیه کنند، گزارش‌ها از ادامه پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس حکایت دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اسرائیل و گروه افراطی حماس توافق کردند که پس از پایان جنگ هیچ کدامشان بر نوار غزه حکومت نکند. یکی از عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات آتش‌بس. این را روزنامه واشنگتن پست و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه از مذاکرات جاری میان دو طرف گزارش کردند. حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. این در حالی است که مرحله سوم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه آغاز شده و درگیری‌ها در چند محور به ویژه مرکز و جنوب این باریکه به شدت ادامه دارد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره سیر نبردها گفت:
ما 60% از تروریست‌های حماس را کشته‌ایم یا مجروح کرده‌ایم. 24 گردان از این گروه را متلاشی کرده ایم. ما نیمی از گروگان‌ها را بازگردانده ایم و مصمم هستیم تا بقیه را نیز بازگردانیم.
نبردهای شدید در حالی که مذاکرات برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در جریان است. از دیروز چهارشنبه مذاکرات با حضور سران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و مصر در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. پس از چند روز مذاکره در قاهره پایتخت مصر که در آن امیدها نسبت به دستیابی به توافق بیشتر شد، به ویژه اینکه گزارش‌های از نرمش حماس در مذاکرات منتشر شد، آن هم به خاطر حجم ویرانی‌ها در نوار غزه. متیو میرر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به سرانجام مذاکرات ابراز امیدواری کرده، اما محتاطانه.
We have made progress. We certainly think we're closer to a deal than we were a few weeks ago, but that doesn't mean
پیشرفت داشتیم. باور داریم که به طور حد نسبت به چند هفته پیش به توافق نزدیکتر هستیم. این البته به معنی حتمی بودن توافق نیست. پیشتر سخنان مشابه از وزیر خارجه شنیده بودید. در مذاکرات دشوارترین مسائل را برای مراحل پایانی نگه می‌دارند. به همین دلیل این گمان که توافق در دسترس است به معنای دستیابی به آن نیست.
مذاکرات بر پایه طرحی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده، طرحی مرحله‌ای که در نهایت به آتش بس کامل در نوار غزه، آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل می‌انجامد. مرحله نخست طرح آقای بایدن خواهان آتش بس 6 هفته‌ای است که طی آن همه گروگان‌های زن، مردان بالای 50 سال و زخمی‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از مناطق پر ازدحام غزه آزاد می‌شوند. حماس هشدار داده است که تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه می‌تواند به بن‌بست مذاکرات بیانجامد. راستگرایان افراطی در دولت اسرائیل و در رسانه‌ها، بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی، با توقف جنگ مخالفند و تهدید کرده اند در صورت توافق با حماس برای برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری تلاش خواهند کرد. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون اسرائیل وعده کمک به آقای نتانیاهو در صورت دستیابی به توافقی داده است که به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس بیانجامد.
یش اسکات خطوفیم علی شلخان.
طرحی برای توافق مطرح شده. این درست نیست که نتانیاهو ناچار شود بین جان گروگان‌ها و ادامه نخست وزیریش یکی را انتخاب کند. من به او وعده فضای امن دادم و به قولم عمل خواهم کرد. باید به او فرصت دستیابی به توافق را داد. اگر اسموتریچ و بن‌گویر از دولت کنار گذاشته شوند، نتانیاهو به فضای امن دست خواهد یافت.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هام اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزی یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
بله، بریم به آلمان، جایی که جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی همزمان با ایران در جریان بود و به پایان رسید. همراه هستیم از طریق تلفن با حامد سلیمانزاده، دبیر این جشنواره. آقای سلیمانزاده، خیلی باید کوتاه صحبت بکنیم به دلیل اینکه وقت چندانی نمونده تا پایان این مجله. به ما بگید که در این جشنواره چه اتفاقی افتاد و با چه هدفی شما این برنامه رو برگزار کردید؟
درود به شما و همه مخاطبین گرامیتون. خب این اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کیارستمی بود. ما 922 فیلم از 26 کشور جهان دریافت کردیم که یه آمار کم سابقه هست برای جشنواره‌ای که دور اولش برگزار میشه. تأکید و هدف اصلی ما حمایت از سینمای مستقل، حمایت از سینماگرانی به ویژه فیلمسازان فیلم کوتاه که صداشون کمتر شنیده شده یا فضایی ندارن به اون شکل که فیلم‌های جسور و نوآورانه خودشون رو در ایران اکران بکنن. ما یه فضای بسیار مستقل، خودمانی و دوستانه رو در تهران طراحی کردیم برای اکران فیلم‌ها و در برلین هم در سینمای کلیکینو جشنواره برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی در واقع روبرو شد و ما در واقع میزبان چندین فیلمساز خارجی هم بودیم که فیلم هاشون در بخش مسابقه بود و تاریخ جشنواره هم 2 تا 4 جولای بود که هر روز ما 2 سانس اکران داشتیم و جلسات پرسش و پاسخ و گفتگو با فیلمسازان هم برقرار بود.
بله، داوران این جشنواره چه کسانی بودند؟
بله، ما داوران خیلی خوبی داشتیم که باید ازشون تشکر کنم. آقای حامد بهداد، مریم مقدم، بهداش صنایعی ها، مجید برزگر، شوقا کادواردانیان از ارمنستان، میلنا زایوویچ از کرواسی و بوگدان مرشانو از رومانی که همه چهرهای سرشناسی هستند.
خب با توجه به اینکه چهرهایی مثل خانم مریم مقدم و بهداش صنایعی ها در جزو داوران جشنواره بودند، میدونیم که این دو هنرمند به دلیل ساخت فیلم کیک محبوب من ممنوع الخروج بودند. آیا از طرف، با توجه به اینکه شما در ایران همین جشنواره رو برگزار کردید، همه چیز به راحتی و به در واقع بدون مسئله انجام شد؟
قطعا راحت نبوده، ولی ما هم ترفندهای خودمون رو به کار بردیم به این شکل که ما یه فضای کاملا خصوصی رو انتخاب کردیم که در واقع برای اکران فقط فیلمسازها و عوامل دعوت بشن با یه سری مهمان ویژه که اون استقلالمون حس بشه و درگیر این ماجرای مجوز و اینها نشیم. از طرف خود داوران ما همین اسمایی که اشاره کردید به ویژه بهداش و مریم عزیز نشون میده که ما چقدر از ترکیب داوران هم میخوایم نشون بدیم که ما واقعا مستقل هستیم و طرفدار استقلال سینماگران هستیم. این ترکیب به نظرم نشون داد که دقیقا ریل گذاری جشنواره کیارستمی چی هست.
آقای سلیمانزاده، شما اعلام کردید که یکی از اهداف برگزاری این جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی از سوی برگزار کنندگانش ادامه راه این سینماگر فقید سینمای ایران هست. منظور شما دقیقاً چیه؟ چه کار کردید؟
ببینید ما سه دسته فیلم رو برای دور اول توجه داشتیم که قبول کنیم، فیلم های راجع به خود شخص کیارستمی، فیلم های درباره آثار او مثل فیلم ها، شعرهاش، نقاشیهاش و فیلم هایی که در واقع متأثر از سبک اجرایی و روایی او هستند و اون سبک شاعرانش که به شاعرانگی محض
بله.
معروفه در جهان، خب بسیار هم خیلی مطرح در جهان. ما سعی کردیم با این ترکیب یه نوآوری ایجاد کنیم که مسیر او نه تنها فراموش نشه بلکه ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم از حامد سلیمان زاده، دبیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه عباس کیارستمی، و بدین ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم.